یار کو. کوان که جاودان مرا میدهد فریب، بنما کجاست او، بنما کجاست او. در بگشایید، شم بیارید، عود بسوزید، پرده به یک سوزنید، از رخ مهتاب، از رخ مهتاب. شاید این از غبار راه رسیده، آن سفری هم نشین گم شده باشد، آن سفری هم نشین گم شده باشد.
توبه از جرم و خطا حال سحر می خواهد، خلوت نیمه شب اشک بصر می خواهد، سختی گردنه عشق زمینت نزند، راه پر پیچ و خمش مرد سفر می خواهد.
الله اکبر، الله اکبر.
اگه انسان تو جنگ نماز پیروز شد، تو تمام جنگ‌های بیرونی پیروز میشه. یادتون باشه هر جا شکست بیرونی دارید، ما این است تو نماز شکست به یکی از اولیای خدا عرض کردیم که چقدر طول میکشه که ما بتونیم یه نماز رو مسلط بخونیم، چقدر طول میکشه. همون اگر کار بکنید، اگر تصمیم بگیرید و کار بکنید، بخواید از نماز معراج برید بالا، 7-8 سال طول میکشه که خوب اگر کار بکنه، یعنی انسان کار معرفتیشو بکنه، کارهای آدابیشو بکنه تا با نماز سوار شه و بالا بره. ولی من نمیدونم این بچه بسیج 13-14 ساله کدوم دانشگاه درس خونده بودن. 13 سال، 14 سال، 15 سال با این نمازا کجا میرفتن؟ اولیاء خدا میگفتن اینا از ما سبقت گرفتن، امام فرمود راه 100 سال رو یه شب طی کردن، اینا کجا این کارا رو کردن و این تمرینا رو داشتن؟ اینا مال کجا بود؟ مال اثر جبهه بود. جبهه تمام اون 7-8 سال رو برای اینا کرده بود، یه ساعت، دو ساعت، یه شب. ما الان توی جهنم طبیعت اینجا که هستیم باید خیلی خون دل بخوریم تا تمرکز بگیریم، ولی اونجا نه، اونجا شما شب پا می شدید مثلا نور بود، فرشته ها همجوری زیر دست پای آدم می رفتن و می اومدن، راحت بود. اینجا نه، اینجا باید خیلی آدم جون بکنه تا نماز بتونه بخونه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید هنگامی که به نماز ایستادی، بدان که در پیشگاه خداوندی و اگر او را نمی‌بینی، بدان که او تو را می‌بیند. یعنی بی ادب وای نسا، سعی کنیم ادب داشته باشیم، یواش یواش اینا رو تمرین کنیم. در فقه رضا آمده هرگاه خواستی به نماز برخیزی، سست و خوابالود و شتابان و بازی کنان بر نمی‌خیزی. اینجوری نرس سراغ نماز، بلکه آن را با آرامش و وقار و درنگ به جای می آوری. فروتن و افتاده باش. این رمز رو داشته باشید. شما هر چقدر رو نماز بتونید آرامش خودتون رو حفظ بکنید، بعدش به شادی و آرامش نزدیک میشید. بعد از نماز تو حالت های غیر نمازی. ولی اگه نمازتون شلوول و با شتاب و عجله و دلهوره و دلشوره و زودتر تمامش کنم به یک کار دیگه برسم باشه، کارهای دنیایتون همیشه همینجوری هلهلی و لنگ خواهید موند. و سنگینیت را گاه بر این پا و گاه بر دیگری مینداز، و همچون کسی که آخرین نمازش را میخواند نماز بگذار. یعنی چه رمزایی به ما میدن؟ هر وقت یاد نمون باشه که آخرین نماز داره، ما چجور نماز میخونیم؟ ما اگه الان بدونیم میخوایم بمیریم یه ساعت بعد دو ساعت بعد، میگیم چیکار کنیم الان؟ میگیم دو رکعت نماز بزن ما بخونیم، اگر میخوام بکشنم اگه قرار بمیریم، خدای عزیز ما دو رکعت نماز میخوام این دفعه بخونیم، خلاف این همه عمرمون که نماز نخوندیم، دو رکعت میخوام نماز بخونیم، نماز حقیقی. و واقعا نماز خوبی هم از اون موقع شبای عملیات من یادم بچه‌ها که نماز میخوندن همه تو گریه بودن، همه تو تمرکز بودن. گاهی وقتا گلوله می اومد، خمپاره می اومد، کاتیوشا می اومد، توپ می اومد، اصلا کسی نمی فهمید اطرافش داره چه اتفاق می افته. فقط مشغول خدا بودن و متوجه نمی شدن نماز می خوندن. این رمز بزرگیه، یعنی می تونیم ازش خیلی کمک بگیریم. هر وقت این سر نماز کسلیم، بیحالیم، تلقین کنیم به خودمون که آخرین نمازمون هست، انشاءالله این حال برامون میاد. بدان که در پیشگاه خدای جباری، با هیچ چیز بازی مکن و در خود فرو مرو و دلت را خالی ساز و به نمازت مشغول باش و دستانت را رها کن و بر رانهایت بنه. یه جمله خیلی قشنگ که راهنمایی میکنه که به خودت فرو نرو، به نمازت مشغول باش. یعنی همونطور که الان شماها الان دارید به من گوش میکنید، حواستون به من هست، شما منو حس میکنید و میبینید دیگه، بی توجه داشته باشیم. اگه ما بتونیم حداقل در عالم ذهنمون این کارو بکنیم که خدا داره ما رو میبینه، اون داره به ما نگاه میکنه. شما اگه قرار باشه یه نماز بخوای بخونی، یه دوربین گذاشتن تو اتاق دارن میپانت، نماز چقدر فرق میکنه با اون موقعی که وقتی دوربین نباشه تو اتاق؟ چقدر فرق میکنه؟
دوستان، در گلستان سعدی اومده: فقیری به در خانه بخیلی آمد و گفت: شنیدم که تو قدری از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده. بخیل گفت: من نذر کوران کرده ام. فقیر گفت: من هم کور واقعی هستم، زیرا اگر بینا می بودم از در خانه خداوند به در خانه کسی مثل تو نمی آمدم.
اللهم إني أسألك من
چراغی که خاموش نشد.
بعضی اتفاقات آدمی را به تفکر وامی دارد. باید بپذیریم که چیزی درون انسان امروز ترک برداشته است. امروز از حادثه ای میگوییم که فقط یک ساختمان را درگیر نکرد، بلکه خیال امن خیلی ها را لرزاند. صدای شعله ها فقط دیوارها را نسوزاند، خاطره ها را، دعاها را و احساس امنیت را بلعید. شعله هایی برخواستند از جایی که باید مأمن دلها می بود، مسجدی که سالها صدای اذانش مردم را به عشق، آرامش و به خدا فرا می‌خواند. اما بی‌خردی دستانی ناآگاه آن حرمت را شکستند و آتش بر قبله دلها افروختند. این سوختن تنها سوختن دیوار و فرش نیست، سوختن ایمان یک شهر است و زخمی بر دل همه آنان که حرمت را معنا می‌دانند. میخواییم همراه بشیم با جناب آقای عبدالله چنگیزی آشتیانی، عضو هیئت امنا و مدیر مسجد الجواد هفته تیر، یکی از مساجدی که در اغتشاشات اخیر آسیب دید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن قبولی طاعات و عبادات به استحصار میرساند در اغتشاشات اخیر در سحرگاه 18 دی ماه ساعت 2:20 بامداد، اغتشاشگران با پرتاب 5 کوکتل مولوتوف از ضلع جنوبی مسجد الجواد به سمت پایگاه مقاومت بسیج مسجد الجواد و قسمت ورودی منزل خادم و ضلع جنوبی مسجد خسارت به بار آوردند که با اقدام به موقع و سریع خادم مسجد و با کپسول‌های آتش نشانی که در اختیار داشت از بروز آتش به قسمت‌های اصلی مسجد جلوگیری به عمل آمد.
جناب آقای چنگیزی، می‌فرمایید که آیا برآورد شده که چه میزان خسارت به مسجد وارد شده؟
خسارت وارد به مسجد الجواد طبق نظر کارشناسان تقریبا 900 میلیون تومان برآورد شده است که من در اینجا جا دارد مراتب سپاس و امتنان خیش را از تلاش‌ها و پیگیری‌های جناب مهندس راستگو، شهردار محترم ناحیه 3 منطقه 7 که در کنار ما بودند اعلام نماییم. بی تردید مسجد نه تنها بنایی از آجر و سنگ، بلکه قلب تپنده ایمان، پایگاه معنویت، کانون همبستگی اجتماعی و سنگر فرهنگ دینی محله است. مسجد خانه خدا و به تعبیر حضرت امام خمینی سنگر است، مأمن دلهای شکسته، پناهگاه اهل دعا و نقطه اتصال زمین و آسمان، و هر گامی که در راه آبادانی آن برداشته شود اقدام عمرانی نیست، بلکه خدمتی الهی و صدقه جاری است که در دفتر اعمال باقی خواهد ماند.
مسجد فقط آجر و گنبد نیست، جاییست که آدم ها در شلوغی دنیا نفسی تازه می کنند و در سکوتش آرام می گیرند.
صاحب دلان سحرخیز، باید به دست ها بوسه زد وقتی که عطر خوش وحی رو با واژه های سبز قرآن در فضای کوچه های شهر پراکنده می کنند. باید دلها رو تحسین کرد که کنار سفره هایی که به وسعت آسمان پهنه با خرمای شیرین لبخند افطار می کنند. و تو ای رمضان، چه مبارکی که با اومدنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رخت خواب رو از تن جدا کرد و شب رو تا سحر به نیایش مشغول بود. آیا ما رو به بیکرانه شبهای قدر میرسونی؟
تو پناهی برام، رفیق رایی برام، تو خلاصه عشق توی نگاهی برام، تو نشونیم و بهترت تو خودم بلدی، نگو این همه دیومده اشتباهی برام. دعا کن عاشقت خوشبخت باشه، یه کاری کن خیالم تخت باشه، یه جایی دستم و باید بگی که واسه تو بکردن وقت باشه. دستمو ول کنی کیم، چشممو گل کنی چیم، نکنه رو ازم بگی سرد شم. دستمو ول نکن نرو، چشممو
منی، عشقم عشقی عشق منی، احساسم جست و به همه خیلی 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 کمه. دستم رو بل کنی چیم، چشمم رو گل کنی چیم، نکنه رو ازم بگیری سرد بشم. دستم رو بل نکن نرو، چشمم رو گل نکن نرو، ممنونم کاری کردی که مرد بشم.
رمضان در جبهه حال و هوای خاصی داشت. بارها پیش اومده بود که رزمنده‌ای به خاطر هم رزمش سحری نخورده و مسئولیت اون رو قبول کرده بود تا با خیال راحت سحری بخوره و بتونه روزه بگیره. حتی برخی تظاهر می‌کردن که سحری خوردن تا هم رزمانشون گشنه روزه نگیرن. این گونه ایثارها در جبهه‌های 8 سال دفاع مقدس مثال زدنی بود.
بعضی قاب‌ها تنها یک عکس ساده نیستند. دریچه‌ای اند به سوی نور.
همینجا نشسته بود. یه لیوان چای دستش بود. میگفت مامان دعا کن شهید بشم.
که تاریخ آینده جهان بر گرده خستگی ناپذیر این جوانان بنا می‌گردد.
ننه لا 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 بکن خوابی.
هنوز باورم نمیشه. میگفت داداش اگه برگشتم که هیچ، اگه نیومدم عکسمو قاب نکن، خودم بهت سر میزنم.
مامان میگه اون که تو قاب عکسه جوونیای باباست. هر روز باهاش حرف میزنم.
هر وقت دلم میگیره قاب عکسشو پارچه میکشم. ولی مگه میشه غبار بگیره عکس کسی که خودش نور بوده؟ خدایش یه تیکه نور بود این بچه.
آنانی که در قاب دنیا جا نشدند تا در قاب دلها بنشینند. قاب ماندگار.
در اون شب بی ستاره وقتی آسمان ایران مورد هجوم قرار گرفت، کسی بود که به جای پناه گرفتن در امنیت دستهاش رو به نور گره زد. انگار سالها پیش در کودکی اون شهر موشکباران شده، اون وقتی که دیگران به پناهگاه می دویدند و او روی پشت بام بی هراس آسمان رو تماشا می کرد، تقدیرش رو خونده بود که روزی خودش بشه همون آسمان و همون پناه. محمد علیزاده از جنس مردانی بود که اسمشون رو نه بر سردربها که بر دل تاریخ حک می‌کنند. افسر پدافند هوایی با 20 سال سکوت حرفه‌ای و تواضعی که اطرافیانش هرگز به عمقش پی نبردند. تو خانواده پناه خواهرها و برادرها بود و در یگان برادر بزرگتری که سربازان جوان در چشمانش غیرت و در دستانش مهربانی رو همزمان می‌دیدند.
نیرو هوایی رفت استخدام شد. پدافند لباس پوشیده بود، اومد پلو باباش، باباش بوسش کرد، خوشحال بود، باباش دوستش. همیشه میگفتش که یعنی به دوستاش هم میگفت، دوستاش مسخرش میگفت، میگفت من یه کسی میشم، من آخری سرباز امام زمان میشم. اینو بهشون گفتن، این حرفا نزن محمد، چی داری میگی؟ گفت نه، حالا ببین اگه من یه کسی نشدم. ما هم فکرشو نمی کردیم که این راه انتخاب کرد، اصلا فکرشو نمی کردیم.
شامگاه جمعه 23 خرداد شب عید غدیر شیفتش نبود، اما دوستی که 2 فرزند داشت قصد سفر داشت و محمد داوطلب شد. غسل شهادت کرد، از همسرش حلالیت طلبید و راهی میدان نبرد شد.
روز اول دوتا از دوستانشون شهید شده بود. روز دوم که اصرار کردیم نه رو محمد با همون گروه خانواده که داریم گفت نه من باید برم وظیفه رو باید برم. حداقل با 200 نفر حلالیت طلبیده بود و صحبت کرد و پیامک زده بود و هر کیو ما میدیم میگفت روز قبلش من با محمد حرف زدم. چه قدری ما پیام داشتیم حق نداره اصلا.
زنگ زدم بهش گفت آره مامان دو تا دوستا هم شهید شدن. منم گفتم مامان اگه بری اونجا حمله کنن شما چه کار میکنی؟ گفت مامان فرار میکنم، ما بالای کوهیم اونجا بیابون همه فرار میکنیم. ولی موقع شهادتش که حمله کرده اسرائیل حمله کرده، این بچه همه کسایی که تو سایت بودن همه رو بیرون کرده. میگه اصلا با همون دوستاش گفتن دعوا کرد، گفت میگم برید بیرون، آجیرم براشون آجیر قرمز زده بودن، گفته باید برید بیرون، من الان یه دکمه یه باید بزنم میزنم الان میام بیرون، که یه هواپیمای اسرائیلی میاد که میخواست سمت تهران میمده که بیاد تهران رو بمبارون کنه، میزنه اونو، بعدن یه هواپیمای دیگه میاد خودش رو میزنه.
وقتی هشدارها جدی‌تر شد او میتونست پناه بگیره، اما همه رو عقب روند و خودش پای سامانه موند. اون شب پیکرش سوخت تا آسمان وطن امن بمونه.
محمد خیلی واقعی بود، یعنی صرف تا صده همه چیش واقعا گفت، یعنی یه مرد واقعی، یعنی هیچ کلمه ای واژه‌ای نمیتونم برای محمد جان بیان کنم، واقعا یه مرد خیلی واقعی. رفتش و اینکه گفتم که خب بیا دیگه، گفت میرم یه سر میزنم مهرآباد برمیگردم میام. رفتن مهرآباد، تو به این لحظه اصلا چیز از جنگ من نمیدونستم. اصلا صبح 23 ساعت 7 صبح بود راهی شد، اصلا یه حالتی بود. دیالوگی که به مادرم گفت اصلا خیلی اونجا یه سر من یه حسی به هم دست داد، گفت مامان مگه خون من رنگی تر از بچه های دیگه است؟ اینو که گفت اصلا حال من یه جوری شد. گفتم چه در اصلا حرف زدن محمد داری میری؟ خب مامان ناراحت میشه. گفتش که فقط مراقب خودت باش، فقط به من گفت مراقب خودت باش، مراقب مامان باش. گفتم که باش مراقبم. گفت عشقم ببخشید معذرت میخوام، حفظم قصد شهادت بکنم. این دیالوگی که به من گفت من خیلی حالم بد شد. چی داری میزنی؟ گفت خب یه چیز طبیعیش، منو حلال کن، مراقب خودت باش، مراقب خانوادم باش، من رو تو خیلی حساب میکنم زن.
و حالا محمد در خاطره‌ها زندگی می‌کنه، در صدای مادر، در بغض خواهر، در سکوت همسر و در آسمانی که هنوز به او مدیونه. محمد عزیزاده رفت، اما خطی که با جانش کشید پاک نمیشه. این قاب فقط تصویر یک شهید نیست، روایت عشقی که از پشت بام‌های کودکی آغاز شد و به بلندای دفاع از وطن رسید. قابی که زمان هرچه بگذره ماندگارترش میکنه.
و اما کلام آخر. خدایا اسم ما رو جزو اون بندگان شایسته‌ای بنویس که رضایت تو رو به ارث می‌برند. ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نمانه. حضرت مولانا. نماز و روزه هاتون قبول یا علی مدد. خدا نگهدار.
پویش کتابخانی خط امین دو، استقبال مطالعاتی جدیدترین کتابهای تقریض شده توسط رهبر معظم انقلاب، تب ناتمام، روح الله، پاسیاد پسر خاک، 20 سال و 3 روز، خانوم ما، همسفر آتش و برف، ایستگاه خیابان روزولت، جهت اطلاعات بیشتر و شرکت در این پویش به پایگاه rabibook.ir مراجعه فرمایید. همراه با 10 جایزه نقدی و غیر نقدی. دبیرخانه پویش کتابخانی خط امین.
کمی باید
بیاندیشیم.
در کشور ما امروزه فرزند اول و دوم حدود 73% فرزندان را تشکیل می دهند و فرزندان سوم به بعد حدود 27% را تشکیل می دهند. لازم است تلاش کنیم مشوق‌ها و اعتبارات را به سمت 73% ببریم. ولیکن در حال حاضر مشوق‌ها برای تولد فرزند سوم به بعد است. با توجه به اینکه سن باروری ایدئال بین 20 تا 30 سال است، اگر یک زن بخواهد فرزندان بعدی خود را به دنیا بیاورد، دچار چالش‌های مختلفی می‌شود. پس تنها راه تشویق به ازدواج آسان‌تر و تسریع در ازدواج و کاهش فاصله فرزندآوری است.
کمی باید
بیاندیشیم.
فارسی بگوییم.
سلام. در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع بستن با الف و نون مثل ایرانی که می شود ایرانیان، و جمع بستن با ها مثل مهره که می شود مهره ها. در زبان عربی یکی از شیوه های جمع بستن کلمات استفاده از الف و ت است، مثل جلسه که می شود جلسات. تعبیر گمرکات مرزی را در نظر آورید. گمرک کلمه عربی نیست، پس نمی توان آن را به سیاق زبان عربی جمع بست. به جای گمرکات مرزی باید گفت گمرک های مرزی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم بهتر فارسی بیاندیشیم و بهتر فارسی بگوییم.